جناب آقای دکتر، عرض کنم من یه آماری رو میخونم از سازمان انرژی جهانی. ببینید، تا آمارش تا 2018 دارم، متاسفانه ندارم بعد از اون رو. اینکه میزان مصرف انرژی در جهان از دهه 1950 به این طرف به خاطر اون نرخ شتاب توسعه در جهان به شدت افزایش پیدا کرد. یعنی ما از یک زاویه که نگاه میکنیم میبینیم میزان مصرف انرژی، میزان نیاز به انرژی خیلی بالا رفته. اما نگاه کنید، سبد انرژی فسیلی نیمه دوم قرن بیستم 99% در سبد انرژی جهانی، سال 2005 شده 81%، سال 2018 شده 75%. اینو کی میگه؟ سازمان انرژی جهانی میگه، بنده نمیگه. بنابراین این در تایید اون سخن قبلی خودم گواه میگیرم، به لحاظ آماری این گونه است. اما نکته‌ای که آقای دکتر به اون اشاره کردن راجع به اینکه ما سازمان‌ها رو آوردن و به اصطلاح شروع کردن به امنیتی سازی انرژی اینا، تمام درسته، منتها حرف من اینه دوره این سیاست‌گذاری گذشته. آقای دکتر ببینید، شما مدام به سیاست‌های نسل دوم سیاست‌های انرژی و نفتی دارید ارجاع میدید بنده رو. بله، ما در نسل دوم سیاست‌های غرب در حوزه انرژی دو گونه بود، درونگرا بود و برونگرا. در حوزه درونگرایی چند تا کار کردن. یک، افزایش کارایی داشتن در مصرف انرژی. یعنی اگر یک واحد می‌خواستن تولید کنن، آمدن برای این یک واحد سعی کردن انرژی کمتری رو مصرف کنن. دوم، ملاحظات محیط زیستی رو اضافه کردن. سوم، اومدن سرمایه گذاری کردن در منابع نفتی صعب الدسترس، مثلا در شمال آلاسکا، نمیدونم کجا. اینا سیاست های درونگراییشون بود. در حوزه برونگرایی آمدن نهادهای بین المللی رو در حوزه انرژی تأسیس کردن که یکیش هم این سازمان انرژی جهانی هست و نهادهای دیگه هم هست. حتی اوپک رو بهش بها دادن، یعنی آمدن اوپک رو به عنوان یه ابزار برای تنظیم قیمت بازار نفت به اصطلاح در اختیار خودشون گرفتن. و یکی دیگه از سیاست هاشون که از اینجا به بعد ورود کردن به نسل سوم سیاست های نفتی، متنوع سازی منابع انرژی بود. نکاتی که از تالی می فرمایید و درستم هست ناظر به نسل دوم سیاست های نفتی. بنده از زمینه، ما به گواه همون آماری که عرض کردم، سهم انرژی های فسیلی در سبد انرژی جهانی چون برف در آفتاب تموز، آی دکتر، داره آب میشه. شما میگید هنوز بزرگه، بنده تا اینجا با شما موافقم، اما من به شما قول میدم تا 2050 چیزی از اون باقی نخواهد بود. شما یه نگاهی به فعالیت ها، سرمایه گذاری خاموش، یعنی اصلا تعجب من از اینه که هیچ خبر رسانی هم راجع به این قضایی ها نمیشه. ببینید الان نیروگاه نور ابوظبی با 870 میلیون دلار ساخته شده، بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان هست. عربستان سعودی تا سال 2030 نیروگاه تولید برق با انرژی پاک میذاره، تولید میسازه که 200 برابر بزرگتر از نیروگاه نور ابوظبی هست. بی خود نیست که مقامات این کشور نوید این رو میدن که تا سال 2060 میخوان میزان گاز گلخانه ایشون رو به صفر برسن. حالا من سوالم اینه، آیاش فردی مثل بن سلمان واقعا نگران گاز گلخانه ایست؟ بعید میدونم. او میخواهد از این قافله که به حرکت در آمده و با سرعت داره پیش میره جا نمونه و بعدا سری تو سرا داشته باشه. اما اگر ما همچنان دلخوش باشیم به اینکه هنوز نفت و گاز در بازار در سبد انرژی جهانی سهم عمده ای داره، میتونم بگم یک مقدار از آینده نگری به دوره و ما باید با بصیرت بیشتری به این حوزه نگاه بکنیم.
نه، چون نظر از این قابل... شما که من قبول دارم آقای دکتر که باید با افقهای جدید، با نگاه‌های جدید پیش رفت. سپهرها در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و همه چی عوض شده، در انرژی هم قطعا عوض میشه.
خدا رو شکر که به این نتیجه
نه رسید. این بود که این... اگر نبود که ما انرژی هسته‌ای نمی رفتیم تو بوشهر بزنیم، اگر نبود که این مراکز به اصطلاح خورشیدی رو نمی زدیم. اما شما همینایی که می فرمایید که تو دبی یا به اصطلاح تو امارات و عربستان داره زده میشه، چند درصد از برق یا نیازهای به اصطلاح برقی و انرژی این کشورها رو تامین میکنه، ولو اینکه یک مزارع بسیار بزرگ سر به فلک کشیده داشته باشن؟
عرض کنم خدمتتون
نقش عمده ای ندارن اینا، خودتونم میدونید.
بله، عرضم یک چیز دیگری است. نکته این نیستش که الان چقدر تأثیر دارن، نکته اینه که جهتگیری و سوگیری به کجاست. یک، دو، این که آی دکتر شما بهتر از بنده میدونید بیشترین مصرف انرژی فسیلی، منابع انرژی فسیلی در جهان در حوزه حمل و نقل داره، یعنی نزدیک 59% داره در حوزه حمل و نقل مصرف میشه، بنزین و مشتقاتش، حالا مثل کشتی ها، مثل هواپیما و چیزهای دیگه. سوال بنده از شما اینه، بیشترین سرمایه گذاری ها در حال حاضر برای رفتن به سوی انرژی فسیلی، انرژی پاک، تو کدوم حوزه داره صورت؟ دقیقا تو حوزه حمل و نقل داره صورت میگیره. چین سال 1999 یک پنل خورشیدی هم نمیتونست تولید کنه، در حال حاضر بزرگترین تولید کننده ادوات نیروگاه خورشیدی در جهان کشور چین هست. میخوام این عرض کنم، ممکنه شما الان بگید و درستم میفرمایید الان چقدر تأثیر داره، شاید مثلا 1% 2%، منتها این رقم به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد و اون رقم به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد.
دکتر جان ما که اینو قبول داریم عزیز دل برادر، من به شما میگم که ببینید آیا این 1% منکر نقش و به اصطلاح اهمیت و جایگاه نفت و گاز میشود
در کوتاه مدت؟
وگرنه ما اون افق رو که قبول داریم، بنده که منکر این نمیشم.
در
که
در کوتاه مدت خیر آقای دکتر،
من که مثل آقای زیبا کلام نیستم که ایشون میگه که اصلا انرژی هسته‌ای ما برای چی میخوای.
من یه وسط دخالت بکنم آقای دکتر عسکری، یک لحظه شما یه فرصتی من بدید آقای دکتر ثروتی، همینطور من یک نظری هم از آقای دستمالچیان بپرسم، چون میخوام با آقای دستمالچیان خداحافظی بکنم. آقای دستمالچیان نظر شما چی هست در این مورد؟
بله، البته جناب آقای عسکری دارن نظرات منو میفرمان و استفاده میکنم. ببینید فرق بین این که هنوز ما روی انرژی فسیلی داریم با اون اهمیت قبلی سرمایه‌گذاری میکنیم، یا اینکه این اهمیت داره هنوز، جایگاه انرژی فسیلی در سابق جایگاه اول در دنیا بوده و تاثیرگذار به تعیین کننده، اما الان اینطور نیست. اولا من به شما عرض بکنم که به خاطر مسائل زیست محیطی حتما توجه به انرژی های پاک در آینده بیش از حد میشه.
قطعاً.
دو، به خاطر این که این منابع انرژی فسیلی در حال پایان یافتن هست، باز انرژی های نو در بورس خواهند بود.
بله.
سوم، همینطوری که اشاره فرمودن، انرژی داره ارزان میشه با تکنولوژی های جدیدی که داره میاد میدان، و چه بسا باشه که در آینده یک تکنولوژی بسیار نوتر و جدیدتری بیاد. الان همینطوری که اشاره فرمودن، ممکنه پنل‌های خورشیدی با راندمان کم و هزینه زیاد بشه، فضای معادله اگر معکوس بشه، همه میرن به طرف انرژی، عرض کنم که نو، انرژی های نو. بسیار الان مبحث جدی در دنیا هست که همه کشورها دارن روش کار میکنن، و البته ما از این قافل متاسفانه عقب افتادیم خیلی هم. من به شما اینجا یه مطلبی رو عرض بکنم که کشور ما بهترین امکاناتی داره و کمترین استفاده رو داریم. در کویر ایران تا مستقیم ترین تابش نور خورشید در دنیا در کویر ایرانه، و امتیاز انرژی خورشیدی از تابش مستقیمش میاد. ما به نظرم در بحث انرژی اینطوری که آقای دکتر فرمودن، من فرمایششون قبول دارم که هنوز اهمیتش پاورجاست، بله همه کشورها هم نیاز دارن، ولی سرعت تکنولوژی و سرعت از کنم که نیاز بشر به انرژی پاک انرژی های فسیلی رو پشت سر خواهد.
درسته. خیلی متشکرم آقای دستمانچیان از توضیحاتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلام، خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار. بله، جناب آقای دستمانچیان بودن، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان و اردن. خب آقای دکتر عسکری، بالاخره الان من این رو میخوام یه جورایی در واقع کم کم بریم، چون ما 9 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. آره، کم کم به سمت جنبندی بریم که صحبت‌های دکتر ثروتی رو بشنویم. بفرم.
عرض کنم که من فقط یک گریزی بزنم به بحث تغییر اقلیم و بلایی که داره سر کشور ما میاد، نه تنها کشور ما.
آقای دکتر معذرت میخوام، توی صحبتاتون حتما به راهکار هم اشاره بفرمایید، چون ما موضوع رو باز کردیم. آقای دکتر ثروتی هم همینطور، حتما به راهکار هم اشاره بفرمایید. بفرمایید.
عرض کنم معذرتتون که ببینید، طی سالهای اخیر ما شاهدیم که در کشورمون جاهایی که به طور طبیعی طی تاریخ چند هزار ساله برف به خودش ندیده بود، سیل به خودش ندیده بود، سیلای وحشتناک ویرانگر جاری میشه. از طرفی در جاهایی که تو این فصل سال ما شاهد بارش‌های خیلی خوب بودیم، الان یک فصل بهاری رو داریم تجربه میکنیم.
دقیقاً.
پوشش جنگلی در ایران به 7% رسیده، یعنی از غرب زاگرس شما بگیرید داره وصل میشه به فلات افغانستان. این بحث یکی از مهمترین المان‌ها یا عناصری که باعث تشدید تغییر اقلیم میشه تولید گازهای گلخانه‌ای هست. ایران در کنار 9 تا کشور صنعتی دیگه با تولید 700 میلیون تن گاز گلخانه‌ای جایگاه هفتم رو داره در جهان. این در حالیه که بقیه اون کشورها مثل چین و آلمان و کره و آمریکا و آلمان، اونا صنعتی شدن، ما آش نخورده و دهان سوخته هستیم. بهترین کار برای این که، یعنی راهکار که می‌فرمایید، ما بتونیم از این بلا جون سالم به در ببریم، که اصلا هم با ما شوخی نداره، هیچ ربطی به این نداره که کی از چه حزبی چه نگاهی داره در ایران حکومت میکنه. تغییر اقلیم سیل حزب و جناح نمیشناسه. بهترین راهکار سرمایه گذاری شدید روی انرژی های تجدیدپذیر، که این اتفاقا یک سیاستیه که ما بهش میگیم سیاست های کلان دومینوگون یا دومینووار. یعنی شما وقتی بیاید توی این حوزه سرمایه گذاری کنید، به طریق اولا اشتغال ایجاد میکنید. یکی از معضلات کشور ما بلازه بحث امنیتی اجتماعی همین بحث نرخ بالای بیکاری هست. ما اگر بیایم یه تصمیم درست راه بردی بگیریم، میتونیم اثرش رو تو حوزه های متعدد ببینیم، هم تو تغییر اقلیم ببینیم، هم تو کاهش گاز گلخانه‌ای ببینیم، هم پیوستن به انرژی های نو که نسل جدید انرژی و نسل و انقلاب سوم صنعتی هست رو ازش غافل نباشیم، هم بحث اشتغال رو حل بکنیم، هم هزینه های اداره کشور رو بیاریم پایین. شما میدونید اگر ما 10% از مثلا انرژی مورد نیاز کشور رو از انرژی خورشیدی، انرژی پاک به دست بیاریم، سالانه میلیون ها متر مکعب گاز صرف جویی میکنیم.
درست.
سالانه میلیون ها لیتر آب فقط صرف جویی خواهیم کرد. بنابراین راهکار چیست؟ عرض کردم آخرین دوره‌ایه که ما میتونیم نفت خودمون رو به بالاترین قیمت به بازار جهانی بفروشیم. بعد از این، یعنی از سال 2050 به بعد، همونطوری که الان میریم با کشتی یونانی تو جزیره کیش عکس میگیریم، با میسیم با پالایشگاهامون عکس میگیریم، بهترین کار اینه که تمام
این جنبه توریستی هم داره
ببینید عرضم اینه، این آخرین دوره رو ما قدر بدانیم، مناسباتمون رو با جهان بهینه بکنیم که بتوانیم تجارت کنیم، نفتمون رو به بالاترین قیمت بفروشیم. این نفت رو تو رو به خدا اونایی که میشنفن پولش رو دیگه هزینه جاری نکنیم، سرمایه گذاری کنیم در انرژی های خورشیدی و انرژی های نو به غیر از انرژی فسیلی، که هم اشتغال رو راضی کنیم، هم هزینه اداره کشور رو بیاریم پایین، هم آب و هوای بهتری داشته باشیم، از شر بلایای طبیعی خلاص بشیم، هم خدا راضی میشه هم بنده خدا. و یه نکته هم عرض کنم، ببینید تغییر اقلیم در اپیدمی ها هم مؤثره.
بله.
شما فرض بفرمایید وقتی یک سیل را میفته، شبکه های آب و فاضلاب رو تخریب میکنه، این بیماری وارد، این ویروس ها و این میکروب ها باکتری وارد آب آشامیدنی میشه، بیماری
منتقل میشه همه جا.
حیواناتی که میزبان ویروس های متعدد هستن به خاطر تغییر اقلیم جا به جا میشن، یا از بین میرن و اون ویروسی که در بدن اونها مهمان بود وارد طبیعت میشه مثل کرونا یا هر چیز دیگه. بنابراین تغییر اقلیم یک هیولایی که هفت سره، همه جا میشه دید. راه مقابلش کاهش گلهای گازهای گلخانه‌ایه. راه کاهش سرمایه گذاری تو انرژی تجدیدپذیره. راهش چیه؟ ما الان اینم عرض کنم و تمام. هر آنچه که نفت میفروشیم و بیاییم سرمایه گذاری تو این بس سودش رو میبینیم و این آخرین دوره است که ما میتونیم نفت 100 دلار بفروشیم. دو، ما الان مثلا یکی از بحران‌های مملکت ما صندوق‌های بازنشستگی هست. آقا پولشون رو سرمایه گذاری کنن توی همین انرژی‌های تجدیدپذیر. خیلی راه‌های راهکارهای متعددی میشه.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری از اینکه در برنامه شرکت کردید و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید.
قربان شما. خدا نگهدار. آقای دکتر محسن عسکری بودن، استاد دانشگاه و کارشناس امنیت انرژی. آقای دکتر ثروتی، ما حدودا 3 دقیقه فرصت داریم. جنبندی بفرمایید صحبتاتون رو و راهکارتون رو بفرمایید.
بله، همونطوری که در بحث بین دوستان تفاوت و نظر سلیقه‌ای وجود داشت، بنده هم نظرم این هستش که به هر صورت انرژی در نظام بین‌الملل نقش خودشو داره ایفا می‌کنه، علی‌رغم اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر اومدن، انرژی های نوین اومدن، انرژی های مختلف و متنوعی که میتوانن جایگزین انرژی های فسیلی بشون، ولی متاسفانه هنوز نقش نفت، گاز و امثال این انرژی های فسیلی هنوز جایگاه خودشو داره. چرا؟ که کشورهایی که الان روند توسعه رو در مجموعه های خودشون در محدوده و قلمرو ملی خودشون دارن تجربه میکنن، نیاز مبرمی هنوز به این انرژی ها دارند و علل ظاهر هنوز هم نمیخواهن از این فضا دست بردارن، چون هنوز انرژی های نو نتونستن اون جایگاه، نقش و موقعیت خودشونو در کشورهای مورد نظر ایفا بکنن. بنابراین اجباراً برای اینکه رفاه، توسعه، پیشرفت در کشورهای در حال توسعه تداوم پیدا بکنه، کشورهایی مثل چین و هند که بزرگترین مصرف کننده های انرژی هستن، هنوز که هنوزه به اصطلاح نیازهای خودشون رو کاهش ندادن و بیشترین مصرف کننده های انرژی در سطح بین المللی هستن. پژوهش هم نشون میده که افزایش تقاضا برای این قضیه هنوز وجود داره. بنابراین علارغم پیدایی انرژی های نو، باز این نیاز و ضرورت وجود داره و باید یک سپهر جدید رو همونطور که آقای دکتر تعریف کردن بهش توجه بکنیم. راه کارم این هستش که سعی بکنیم که جایگزین و بدیلی برای این انرژی هایی که الان نیاز و ضرورت بهش داریم پیدا بکنیم، که حداقل اینکه کره زمین رو از دست ندیم، به دلیل اینکه الان این تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تغییراتی که در سطح کره زمین، افزایش دما و لایه اوزون به اصطلاح و مشکلات گرمایشی که در کره زمین ایجاد شده، ما رو مجبور کرده که بریم به این سمت و باید انرژی های نو رو تجربه بکنیم. اما واقعیت این هستش که هنوز نتوانستیم این جایگزینی رو درست انجام بدیم و به نظر من حتما ابداعات و ابتکارات و اختراعات جدید و جایگزین های دیگر حتما این سپهر رو تغییر خواهند.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی از حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. شب بر همگی شما خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اپام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صداتون رو می‌شناسم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های داره.
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، در کوچه باغ واژه ها میان برنامه است که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه.
در کوچه باغ واژه ها
با سلام حضور شنوندگان عزیز، مریم توسلی هستم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امروز قصد دارم در مورد واژه رمپ در حوزه حمل و نقل درون شهری براتون صحبت کنم. گاهی یه واژه در زبان مبدأ دارای چند معنیه که در زبان مقصد نمیتونیم براش یه معادل در نظر بگیریم. در این جور مواقع سعی میکنیم برای هر تعریف یک معادل جداگانه بذاریم. رمپ که در اصل از فعل رمپر به معنی بالا رفتن در فرانسه کهن گرفته شده و از سال 1952 در زبان انگلیسی به معنای راهی که از راه اصلی جدا شده به کار رفته، دارای 3 تعریف در زبان انگلیسیه. تعریف اول، راه کوتاهی که 2 شاخه مجاور یک تقاطع رو به هم متصل میکنه. تعریف دوم، سراشیبی ورودی عمومی برای جانبازان و افرادی که نمیتونن از پلکان استفاده کنن. و تعریف سوم، قطعات متحرکی که بارگیری رو آسون میکنه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی با کمک متخصصان این رشته برای تعریف اول که شاخه جدا شده از راه راهگرد، برای تعریف دوم که راه شیبدار ورودی به ساختمانها برای معلولین شیب راهه و برای تعریف سوم که قطعاتی فلزی برای آسان‌تر شدن بارگیری است شیبک قرار داده. نبود معادل فارسی مناسب باعث شده بود که این واژه در فارسی رواج پیدا کنه که خوشبختانه با تصمیم به موقع فرهنگستان برای معادل یابی در برابر این واژه بیگانه، این سه معادل در برابر تعاریف مختلف رمح قرار گرفت و همکنون در متون حمل و نقل به کار میره. تا روز دیگه و برنامه دیگه، بدرود.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هم همراه ما باشید و نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا ما بتونیم بر اساس آنچه نیاز مخاطبین گرامی است بهره‌مند بشیم از ایده ها، اندیشه ها و نظرات شما حوزویان، دانشگاهیان و صاحبان فکر و اندیشه. پس کوتاهی نکنید، شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. شما هموطنان گرامی در جای جای ایران که صدای ما رو میشنوید، انشاءالله که هر کجا هستید با ما همراه باشید و برنامه ها رو رصد بکنید. ضمن این که لحظات خوب و خوشی رو هم برای یکایک شما آرزو میکنیم و امیدوار هستیم همه ما در کنار هم دیگه بتونیم تلاش بکنیم برای اینکه قدمی در جهت توسعه و ترقی پیشرفت کشور برداریم و سهیم باشیم در این تلاش ها. و خوشحالیم که شما هموطنان گرامی با این عزم جزم در میدان حاضر هستید. هر روز که از منزل خارج میشید تلاش میکنید یه کار مثبت انجام بدید، وظیفتون رو به خوبی و رسالتی که بر عهده دارید به نیکی انجام بدید تا انشاءالله بتونه مثمر ثمر باشه و خدمتی باشه به جامعه اسلامی کشورمون. انشاءالله که همیشه سلامت باشید و همیشه هم با همین انگیزه، با این امیدواری قدم در کار و تلاش و زندگی بگذارید. و اما تا لحظات دیگه، برنامه بعدی ما یعنی بدون خط خوردگی میخواد تقدیم حضور شما بشه که یک مجله تحلیلی خبری است و مطمئناً خبرهای خوبی هم برای شما در این برنامه خواهند داشت. لطفاً توجه بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.